بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
السلام عليكم جميعا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. در جواب همه آنچه که در آیات قبل از عقص میثاق و پیمانه های متعددی که ذکر شد فرمان، همه اینها در حالی است که قالوا قلوبنا غلف
و قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
نه خودشون به استهزاء و مسخره میگیرن همه را، میگن ما دلهامون رو تو کاور کردیم، به قول خودمون پوشیده شده است و چیزی رو ما نمیفهمیم، حرفایی که شما میزنید رو نمیفهمیم. اون چه که انبیا میان میگن، پیغمبرا میان میگن، ما حالمون نمیشه. کلمه یه غلف جمع اغلف یا اغلفه، به معنای پوشیده و مستور، یه چیزی که پوشیده باشد و مستور باشد، مثل شمشیری که در غلاف باشد. وقت اون رو اغلف میگن که جمعش هم غلفه و مرادشون این است که درهای قلبهاشون بسته شده، یعنی ورودی نداره قلبهاشون، چیزی رو نمیفهمن، دلهای اونها در غلافه، در پوششه. و اون چه که از پیغمبرا میاد، اون چه که از قرآن اومده، اون چه که در تورات و انجیل اومده بود بر این چه ایمان بیارن، اونها همه اینها که جمع مواعظ و نصایح است از طرف پیغمبر و قرآن و کتابهای آسمانی، اینها میگن اینها رو ما نمیفهمیم، یعنی تأثیری در ما نداره. الان هم هستن دیگه، بعض وقتا خیلی ها هستن بهشون وقتی نصیحت میکنی اون وقت خودشون این حرف رو میزنن، میگن ما نمیفهم حرفشون، تو باید جنسی. حالا اینا میگن، ولی حقیقتیه ها، حقیقتیه که دیگه واقعا همون چه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم،
ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
واقعا در دلهای اونها مهر زده شده که واقعا هم نمیفهمن دیگه، واقعا هم اون چه که موعظه از قرآن و پیغمبر و کتابهای آسمانی دیگر هست اونها متوجه نمیشن. مشرکینی هم بودن که قرآن از اونها بیان کرده است، همین رو گفتن در سوره مبارکه فصلت آیه پنجم، و قالوا قلوبنا فی اکنة مما تدعوننا الی،
و قالوا قلوبنا فی اکنة مما تدعونا الیه و فی آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون.
جان قلب‌های ما در آچنه ایست، یعنی روی قلب ما یه چیزی پوشیده شده، مثل که خودمون میگویم آقا ایزوگامش کردن، تو اجازه دیگه هیچ چیزی درش نفوذ نمیکنه. فی اکنت مما تدعون الی
و قالوا قلوبنا فی اکنت مما تدعون الیه و فی آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون.
از اون چه که شما دعوت میکنید ما را به سوی او وفي آذاننا وقر
وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون.
و تو گوشای ما هم یه پنبهی هست که ما نمی فهمیم و من بیننا و بینک حجاب
و من بیننا و بینک حجاب فعمل اننا عاملون.
ما بین ما و شما هم حجاب هیچی دیگه نیست که ما بتونیم شما رو ببینیم، روزنه ای برای هدایت ما پیدا نمی کنه. پس نه ما شما رو می بینیم نه شما ما رو می بینید. اینا تو سوره فصلت این کلامه مشرکین خداوند نقل می فرماید. حالا اینها را اینا گفتن بل قلوبنا قلفون، بل این بل اضرابه، بل لعنهم الله به کفرهم فقلیلن ما یؤمنون
فقلیلن ما یؤمنون.
فرمان که بله بیا بالاتر، کلام رو ببر بالاتر. اینها بل لعنهم الله یعنی از رحمت های الهی اونها به دورند. چطوری که تو اون آیه شریفه سوره مبارکه بقره آیه 18 فرمودن صمم بکم عمی فهم لا یرجعون،
صمم بکم عمی فهم لا یرجعون.
راه برگشت بر اینها نیست، چون اینها کور و چر و نمی فهمند دیگه، هیچ سرشون نمیشه دیگه، یه حالشون نمیشه. ما فرمودید لذا اینکه لعنهم الله فرمود یعنی اینکه اونها از طرف خدا هیچ رحمتی بهشون نمیرسه. بعضی ها گفتن این کلمه اغلب به معنای غیر مختونه و مراد این است که مقتضای طبیعت و سرشت و ذات اونها این است که ایمان به آیات خدا دیگه نمیارن. همون صمم بکم عمیون،
صمم بکم عمیون فهم لا یرجعون.
چه گفتیم این منظور چنین تعبیری رو میکنن از اونها، یعنی اونها دیگه مقتضای طبیعتشون، مقتضای سرشتشون بر اینکه هدایت بشن نیست. بر اینکه موعظه های قرآن و موعظه های انبیا و پیغمبر خاتم در دل اونها قرار بگیره نمیشه. لذا بنابراین ایمان به آیات و قرآن و کلمات پیغمبر و پیغمبر خاتم هم اونها ایمان نمیارن. قول دیگر که محتمل است اینه که میگن مرادشون این است که دلهای ما یک غلاف و وعاییست، متوجه هستین، و خودش همه چی رو میدونه. الان هم بعض وقتا بعضی آدم های لجوج اینجوری هستن، میگن ما خود ما همه چی رو میدونیم، لازم نیست که شما بخواید ما رو هدایت کنید. لذا بعضی ها اینجور میگن، میگن دلهای ما یه ظرفیست از علمی که احتیاج به دعوت کسی نداره. دقیق فرمودید خودمون راه خودمون رو بلدیم، منتها این رو در شاید جهل مرکب اونها این رو بدونن، یعنی علم اونها علم نیست، جهل جهل مرکبه، منتها چنان جهل مرکبی بر اونها هست که میان انتحاری خودشون هم میکشن، شیعه کشی میکنن، فکر میکنن که حالا نهار رو خدمت پیغمبر تو بهشتن، اینجوری هم دیگه فکر میکنن اینطوری. ظاهر اون چه که از این دو سه احتمال هست همون معنای اوله که اونها میدونن، منتها از رحمت الهی دور شدن. بل لعنهم الله،
بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون،
بلکه خدا اونها رو از رحمت خودش دور کرده به وسیله کفرشون، به وسیله اون چیزی که حق رو می پوشوندن و حق رو نادیده می گرفتن. لذا موعظه پیغمبر، آیات خدا در وجود اونها تأثیری نمیگذاره. چون تأثیر نمیگذاره از رحمت خدا دورن، چون از رحمت خدا دورن پس اونها ایمان نمیارن. لذا قرآن فرماد که فقلیلا ما یؤمنون،
بل لعنهم الله بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون،
خیلی کم میشه که اونها ایمان بیارن و برگردن. سلام علیکم. کلمه لعن به معنای جدایی، دور شدن و دور کردن از رحمت الهی است، که همونطوری که صلوات به معنای پیوستن و نزدیک شدن به رحمت الهی است و همه آنچه که شما میخواید تو دنیا از خوبی ها تو رحمت هست، لذا اون رو با صلوات همیشه بر اهل و بیت بیان میکنید، وقت در بیان مقصود از صلوات این معنا رو میگن که صلوات دارای معنای جامعی است که اراده خیر است برای اون طرفی که شما برش صلوات میفرستید و هیچ شر دیگه درش وجود نداره. وقت در مقابلش میشه لعن، در مقابلش میشه چی؟ لعن که اراده شره، لعن عدم خیره، خود عدم خیر شره. ما فرمودید دور بودن از رحمت‌های واسعه الهی خود شر بدترینه، یعنی شریه که از هر شری بدتره. چون اگرچه انسان به اون چه که رحمت الهی هست متصل بشد، حالا یه شری هم اگه بهش برسه به واسطه اون خیرها و به واسطه اون چه که خداوند برای او در رحمتش ایجاد میکنه او رو پوشش میده، ولی کسی که ملعون باشد نه. لذا اون چه که در بحث فرعی فقهی این آیه میتونیم بحث بکنیم و نتیجه بگیریم به دلالت التزامی و به فهوای مخالف این کلام، این است که همون مفهوم مخالف، لعن آدم مؤمن جائز نیست ها. و روایات هم در مذمت اون وارد شده که کسی بخواد لعن مؤمن کنه، ولی لعن کافر، منافق، معاند جائزه و در بسیاری از موارد هم نظیر لعن اعدای ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین و دشمنان ائمه خودش واجبه، چون از مصادیق تبریه. و فرمودید بعض وقتا لعن مثلا قاتلان ابا عبدالله این واجب میشه چون تبریه. تبریه هم یکی از فروع دینه، یکی از واجباتیست که به گردن هر مسلمونی هست. لذا انظر فرعی فقهی این حکم رو پیدا میکنه، چنانچه صلوات و سلام بر اهل و بیت و بر پیامبر از مصادیق تولیه، که تولی هم یکی از فروع دین هست و یکی از واجبات هر مسلمانیه. در سفینه از امیرالمؤمنین روایت شده که فرمودن پیامبر 7 طائفه رو لعن کرد، 7 طائفه رو لعن کرد. المغیر لکتاب الله، کسی بخواد در قرآن تغییر بده، کتاب خدا رو و قرآن رو بخواد درش تغییر ایجاد کنه. والمکذب بقدر الله، کسی که قضا و قدر الهی رو و تقدیر الهی رو چکار کنه؟ تکذیب کنه. ببین تکذیب غیر از کذبه. یه وقت من به شما دروغ میگم میشم کاذب، یعنی کسی که کذب میکنه انجام میده، دروغ میگه. یه وقت نه، میام آیات خدا رو اتهام به دروغ میزنم، میگه پیغمبر اینطور فرموده، قرآن اینجور میگه، میگیم دروغه، یعنی تکذیب میکنیم. تکذیب بده، تکذیب بدتر از کذبه. حالا اینجا هم المکذبه به قدر الله، کسی که تکذیب بکنه تقدیرات الهی رو، و المبدل سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، کسی که سنت پیامبر رو بخواد عوض کنه. حالا اینا یواشکی بگین، یکی از اونهایی که سنتی پیغمبر رو اومد شمشیر رو بسته گفت من عوض میکنم، ها محللتان فی زمان رسول الله، یعنی در زمان رسول الله این دوتا محلل بود، حلال بود، انا احرم و هما، من اونها رو حرام میکنم، مصداق این روایت هست یا نیست؟ کسی که مبدل سنت رسول الله بود، اون کسیه که لعنت خدا برشه، یکی از هفت طایفه که لعنت خدا برشه. و المستحل من عطرتی ما حرم الله عز و جل، و کسی که آنچرا خداوند بر عطرت من حرام کرده حلال بدانند، اون که بر عطرت من حرام کرده ما حرم الله عز و جل، اون رو حرام بدان. تو عطرت خدا حرام کرده، اونها بیان حلال کنن، توهین مثلا به اهل بیت مثلا. و المتسلط فی سلطانه لیعز من عزل الله و یضل من عز الله، فرماد و کسی که یه حکومت و سلطه ای داشته باشد که به واسطه اون سلطه و حکومتی که دارد بخواد عزت بده به کسانی که خدا اونها رو ذلیل کرده، مثل منافقین، تو از جلسی بیان منافقین رو بخواد چکار کنن، اونها رو عزت بده، و همچنین عزیزان و عزتمندان رو بخوان ذلیل کنن، بیان مثلا اون انسانهای وارستهی که در انقلاب بودن، روحانیت اصیلی که بودن، اونها رو بخوان ذلیل کنن. حالا به عنوان مثال داریم میزنیم. بعد اون فرماد که و المستحل لحرم الله، و کسانی که و المستحل یعنی کسی که حلال بشمرد حرام های خدا رو. آقا بگه زنا حلال، تو اجازی کی گفته از حرامه؟ روز خاری علنی حلاله، کسی که بیاد حلال بکنه، مستحل هم میفرماد، یعنی کسانی که به دنبال حلال کردن هستن، به دنبال حلال کردن اگه باشن، اونها هم مورد لعن حضرت حق هستن. بنابراین کسی که محرمات خلال بخواد حلال کنه، و همچنین والمتکبر علی عبادت الله عز و جل، کسی که متکبر بر بندگان خداوند باشد نسبت به خداوند عز و جل، تکبر داشته باشد. تکبر و کبریایی دیروز گفتیم مخصوص ذات جل و علا، کبریایی مال اونه، ما بخواییم تکبر بکنیم ملعونی، آدم متکبر لعن شده در این روایت. و نیز دارد در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که ابا سفیان رو در 7 جا پیامبر لعن فرمودن و در مرض موتش یزید ابن ابی سفیان برادر معاویه را هم لعن فرمودن و حضرت مجتبی به امر عاص اینجور فرمودن که اللهم لعن امر ابن العاص به کل بیت الف لعنه، که البته حضرت مجتبی این را به امر عاص فرمود که امر عاص 70 بیت شما در حج به پیامبر مستجیر و بالله گفتی که پیامبر بر هر بیتیش 1000 لعنت رو بر تو فرستاد. اللهم لعن عمرو بن العاص به کل بیت الف لعنه، هزار لعنت بر اون چه امر آس بود و هزار بیت رو در لعنه در حجب پیغمبر گفته بود. برای روایات دیگری که حالا تو بحث لعن اینها هست و در قرآن هم بحث لعن برای اونهایی که ایزا النبی دارن اونها خدا لعن کرده و لذا لعنشون جائزه، و اینی که وهابیا یا اهل سنت بعضن بحث لعن رو به عنوان شرک به ما تهمت میزنن اینطور نیست، بلکه هم روایات نبوی و هم آیاتی داریم که بعضی ها رو میتوانیم لعن کنیم. حالا اگر چه بعضی هاش رو نگیم واجبه که لعنشون کنیم، ولی جواز لعن رو حداقل برشون داریم. بله؟ علنی بودن چه؟ ببینید هنر به علنی بودنشه دیگه. چه یواش تکالی یه چیزی بگی که اون خیلی پشت دیوار یه چیزی گفتن فایده نمیده. این لعنی که میگن حالا مثل اون جایی است که شما شعار میدی میگی مثلا درود بر فلانی، اینجا هم باید بگی مرگ بر فلانی، تو از جنسی نام لعن باید بکنی.
اینجا ما لعنی علنی ها دیگه ما اینجا بگیم
نه ببین حالا ما اینجا که اون که شما داری میگوی نه اون که شما داری میگوی اون بحث اینه که آیا به اصطلاح مخاطبینی که حالا هستن در جایی که حالا نسبت به اونها بعضیا هستن که اونها رو مقدس میدونن، آیا مصداق ولا تسب الذین کفروه توجه هستی، لذا فوش ندید به بوتاشون به مقدساتشون، حالا این هم لعن نکنیم به مقدساتشون، قضیه فهم میکنیم. این ما خود لعن رو به ما هوه حالا چه این لعن رو شما علنی حساب بکنید چه نه لعن رو در خفا گوش دادی، ولی اون چه که لعن مؤثر هست و طرف رو میکوبه و مؤثرین آثار داره دیگه، آثاری که وقتی هر جای اینجا هم خدا لعنت رو میگه یه نوع انذاره، یه نوع انذاره، یعنی وقتی چه خدا اینجا فرماد لعنهم الله بعضیا از اونها به خود میان فرمودی، یعنی انذار میشون به واسطه این منذری که در اینها یه هست که لعن هست، اونها انذار میشن بیدار میشن، لذا فقلیلا ما يؤمن.
بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
نون بالاخره همون قليل هم مهمه، همین لعن باعث میشه. ببینید یکی از وظائف مسلمه پیامبرها و خصوصا نبی مکرم منذریت اوست، اینه چه انذار بکنه، و مبشریت اوست یعنی بشارت بده. خب حالا در اینجا خود این لعنهایی که بیان شده مثل آیه شریفه ای که میفرماد بل لعنهم الله،
بل لعنهم الله بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون،
این کلام رو وقتی اونها ببینن اونهایی که یه روزنه تعدلشون بر فطرت باقی باشه اونها بیدار میشن و فرمودی لذا ایمان میارن، اما خیلی کم هم اونها فقلیلم ما یؤمنون،
فقلیلم ما یؤمنون،
اونها خیلی کم هستن که از یهود ایمان میآورن، مانند عبدالله ابن سلام که عبدالله ابن سلام مختصری از زندگی نامه او رو در جلد اول همین کتاب که از جبل بیان ماشه صفحه 435 بیان کردن که و اصحابش بر خلاف سایر کفار، که البته اون تا که مسلم هست در سوره مبارکه اذا جاء نصر الله سوره نصر، این است که فوج فوج کفار غیر ماند اونها به اسلام مشرف می شدن، فوج فوج داشت اونجا یدخلون فی دین الله بگو افواجا.
و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا.
فوج فوج یعنی گروه گروه، قبیله قبیله میمدن ایمان میوردن به پیغمبر. لذا این کلمه ما یؤمنون، بعضی ها گفتن ماش زائده، بعضی ها گفتن ماش مستریه است، و مراد از این قلت، قلت در ایمانشونه، یعنی ایمان آوردنشون کمه. پس خودشون خیلی هم اما ایمان کم میارن. مؤمنین از این کفار، از این بنی اسرائیل که این گونه هستن و معاند هستن، اینا ایمان آوردنشون بسیار کمن، مؤمنینشون خیلی کمن. این که حالا بعضی ها گفتن که نه، منظورشون اینه که ایمان اینا خیلی کمه. بعد مفسرین گفتن که فقلیلا ما یؤمنون،
فقلیلا ما یؤمنون،
یعنی اینا در واقع ایمان کم میارن، یه ذره ایمان میارن. نه، این خیلی مقبول نیست. نه ببین، اصلا اون رو ما عرض کردیم قبلا. ایمان کلن، ایمان و اعتقاد داشتن به پیغمبر خودش یه مرکب ارتباطیه، متوجه هستی؟ ایمان به پیغمبر، ایمان به قرآن، ایمان به خدا یه مرکب ارتباطیه که اگر یک ذره در او کفر وارد بشه و عدم ایمان وارد بشه، زنجیره او از بین میره. لذا ایمان دیگه وجود نداره. بنابراین اون چه که مسلم هست اینه که مؤمن شدن اینها از نظر تعدادی خیلی جمعه، ولی کسی که ایمان بیاره یه مؤمنه. کسی مؤمن هست که همه شاخه های دین رو رعایت کنه، همه موازین رو رعایت کنه. چون عرض کردیم کلمه ایمان یه مرکبیست که مرکب ارتباطیه، یعنی با جز جزش ارتباط داره. نمیشه کسی ایمان داشته باشه نماز رو اما روزه رو نه، ایمان داشته باشه نماز و روزه و خمس و حج و اینها رو اما جهاد رو نه. مؤمن اونه که همه اون چه که در ایمان متصور هست و دستور دارد همه رو ایمان داشته باشه. نمیشه یختش رو داشته باشه یختش رو داشته باشه. قبلا این رو هم گفت که نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض، این ایمان رو درست نمی کنه. و الا خود شیطان رجیم رو شما ببینید، 6000 سال حالا به سالهای دنیا هم که حساب بکنی عبادت خدا رو میکرده، به طوری که در رده از جنیت به رده ملائکه میرسه. در رده ملائکه رسیده که قرآن میفرماد که وقت ام فقعوا له ساجدین،
فقعوا له ساجدین،
خدا به ملائکه فرمود سجده کنید و همه سجده کردن الا ابلیس. الا ابلیس، ابلیس به ملائکه بود نه، از نظر وجودی اول جزء اجنه بود، توجه هستید؟ اما در اثر عباداتی که داشت در رده ملائکه قرار گرفت. لذا هر چه وظیفه ملائکه میشد اونها هم وظیفه پیدا میکرد. وقتی خدا دستور داد که سجده کنید آدم رو، همه اونها باید سجده میکردن، ابلیس هم باید سجده میکرد. ابا واستکبر،
ابا واستکبر و کان من الکافرین.
اینجا ابا کرد از سجده کردن و استکبار کرد و گفت من گنده ترم، من بزرگترم. آن خلقتنی من نار و خلقته من تین.
قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طين.
اینجوری گفت دیگه، این استکباری که کرد باعث شد که او از درگاه الهی رانده بشه. فإنک رجیم، قرآن فرمود.
قال فاخرج منها فإنک رجیم.
خدا فرمود برو، تو از درگاه من رانده شدی، برو گم شو از اینجا. یه بابا یه تخلف کرده. پس ایمان باید همه شاخه هاش متصل باشه، یه دونش اگه کوتاه بشه ایمان دیگه ایمان نیست. اینم میگم مرکب ارتباطی. مرکب ارتباطی این است که وجود اون مرکب نیست مگر به تمام اجزایش، یه جزءش هم اگر ازش گرفته بشه دیگه اون مرکب وجود نداره، و به طوری است که یک جزء رو اگر کسی انکار بکنه انکار که همه رو انکار کرد. ببین میگه که من همه دین اسلام رو قبول دارم، اما برای چه پولم رو بدم به عربا بخورن؟ یعنی حج نمیدن، یعنی حج قبول
نه.
این معلومه این ایمان ایمان نیست. یا میگه که من خمس میدم، اما چی گفته خمس رو بدم به مثلا اون چه که مراجع گفتند رو بدم به مرجع تحقیق، خودم میرم مثلا. یعنی این که انکار بکنه بعضی از موارد رو این واقعا مشکل داره. حالا بله، یکی خودش اهل علمه، خب میره خودش به اونچه که میدونه مصرف میکنه، اما دلش میخواد به جایی که خودش میخواد مصرف کنه، نه، باید خرج بکنه مال رو فیما امره الله، در اونچه که خدا امر کرده باید خرج کنه. بلدی قبول بکنه، بلد نیست بدون اهلش. پس الو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
اگر علم ندارید باید به اهلش مراجعه کنید. حالا البته مصداق اکمل بر این چه اهل ذکر چه هستن اهل بیت هم، حالا اهل بیت هم چه فی زمان نهازا ما دستمون از دامنش کوتاهه، فقط میتونیم به روایاتمون ها دست پیدا کنیم، اونم اهلش هم میخواد که بتونن روایات رو صحیح و غیر صحیح رو از هم تشخیص بدن. پس بنابراین ما باید ایمان رو در همه رشته ها در همه اجزا باید نسبت به خدا داشته باشیم تا بشیم مؤمن واقعی، و در صورتی که جزئی از اجزای این مرکب که ایمان هست رو ما جزئیش رو اگر انکار بکنیم انکار همه رو کردیم. و صلی الله علیه و آله.